تفسیر درست آمار و پرهیز از تفسیرهای نادرست، ما اعلام آمادگی میکنیم که بیشتر کار بکنیم و انشاءالله روی این کار نتیجه بهتری بگیریم.
سپاسگزارم. خب جناب آقای روح الله رضایی مقدم هم از خبرنگارهای اقتصادی خبرگزاری ایسنا با ما همراه شدن پشت خط. آقا سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای حسین زاده. من خودم شخصا قانع خیلی نشدم از سوال اول، ولی حالا جای بحث بیشتری داره، انشاءالله توی جلسه مفصل به این موضوع میپردازیم. البته خب یکی از بخشی از صحبت آقای حسین زاده رو بنده متوجه شدم و قانع شدم. اما سوال خودم رو بپرسم، دیروز تو جلسه
آقای رضایی من خواهش میکنم با خود گوشیتون صحبت بکنید، فکر کنم هنسفری دارید و یه مقداری صدا داره میپیچه.
الان بهتره؟
بله بله، درود بر شما خانم شکرانی. عذرخواهی میکنم پشت لطفا با ما همراه باشید پشت خط. من با هم حالا آقای رضایی سوالشو مطرح کنم، بعد سرکار خانم سلامت بخش و بعد سرکار خانم خانم محمدی. فقط دوستان من خواهش میکنم سوالهای مقداری کوتاه‌تر باشه که همه دوستان خبرنگار بتونن سوال بپرسن، چون خب قطعا پاسخهای جوابهای دکتر حسین زاده پاسخهای جامع و کاملی انشالله خواهد بود. خب در خدمت شما هستیم آقای رضایی، بفهمید خواهش میکنم.
همینطور که خود آقای حسین زاده اشاره کردن به مراسم روز گذشته روز ملی آمار، آقای میرکاظمی صحبتی رو مطرح کردن و گفتن که برخلاف حالا دوره‌ها و سال‌های گذشته از مرکز آمار دعوت کردن برای کمک در تدوین لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه، که البته اشاره کردن بعضی هم نسبت به این مسئله معترض بودن و اصلا میگفتن که چرا باید مرکز آمار در این تدوین این لایحه حضور داشته باشه. من از آقای حسین زاده بپرسم این که خودشون جواب این سوالو بدن و این که چرا باید مرکز آمار حضور داشته باشه و مرکز آمار چه کمکی میتونه به دولت تو تدوین بهتر این لایحه و برنامه هفتم توسعه.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر حسین زاده در خدمت شما هستم.
من سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزمون از خبرگزاری ایسنا که خب ما بارها هم به شکل خود بنده بارها حضور داشتم اونجا، راجع به این موضوعات توضیح دادم و دعوت هم میکنم از دوستمون که به مرکز آمار ایران مراجعه بکنن و فرایند تولید آمار رو، این هماهنگی رو انجام میدیم که از A تا Zش رو تو یکی از طرح‌های آمارگیریمون که از آمارگیری گرفته تا انتشار بیان ملاحظه بکنن تا انشالله قانع بشن. بالاخره بعدم موضوع آماری موضوع واقعا تخصصیه، نمیشه با نگاه خیلی عمومی بهش نگاه کرد، کار بسیار پیچیده هستش. خیلی از دستگاه شما مثلا از سازمان استاندارد سوال نمیشه که با چه فرایندی مثلا به این کالا استاندارد دادی، باید بپذیریم که اون طبق فرایند خودش این رو، این که حالا مثلا یه نگاهی باشه که آقا من میخوام که ببینم جزئیاتش چی، بعدم باور نمیکنم این استاندارد درست باشه. لذا نسبت به این موضوع یه مقدار باید بیشتر تحلیل بکنیم. ما اعلام آمادگی میکنیم خدمت دوستان. ببین این سوالی که دوستمون فرمودن، خب ما در لایحه بودجه ستاد لایحه بودجه همونطور که آقای دکتر میرکاظمی اشاره کردن حضور داریم. اتفاقا دلیل این که مرکز آمار باید باشه، من مراجعه میکنم به بیانات مقام معظم رهبری که ایشون فرمودن آمار ستون فقرات برنامه ریزیه، یعنی شما بدون آمار نمیتونید برنامه ریزی بکنید. آمارم حداقل از سه زمان کاملا باید بهش مراجعه بشه، یک قبل از تدوین برنامه، دو هنگام تدوین برنامه، سه موقعی که برنامه اجرا شده ببینی رصدش کنی. اگر این سه مرحله یکیش حتی یکیش توجهی بهش نشه، بعدن اون نتایجی که ما از برنامه میخواییم حاصل نمیشه. اونجا من عرض کردم که مدیریت یا حکمرانی بدون آمار صحیح حکمرانی با چشمان بسته است. لذا آقای دکتر میرکاظمی که تجربه خیلی خوبی تو این زمینه دارن دعوت کردن که مرکز آمار هم در تدوین لایحه بودجه هم در برنامه هفتم حضور داشته باشه. ما هم استقبال کردیم و با تمام عده و عده در خدمت برنامه ستاد بوجه هست.
سپاسگزارم. خب سرکار خانم فرزانه سلامت بخش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایرنا در خدمت شما هستیم.
آقای حسینی زاده، من اگر اشتباه نکنم سال گذشته شما از تغییر سال پایه آماری صحبت کرده بودی تو گفتگویی که با هم داشتیم و گفته بودید که به زودی این تغییر پایه سال آماری انجام میشه. میخواستم ببینم که امسال 1401 تو سرشماری های حالا سبتی محوری که قولشو دادید از این به بعد به این صورت انجام میشه، سال پایه آماری تغییر خواهد کرد و یا خیر؟ در این مورد توضیح میفرمایید؟
بله، خاطرم هست که اونجا اشاره کردیم. بله، سال پایه ما تغییر کرد پارسال و داریم تلاش میکنیم که یه تغییر سال پایه جدیدی داشته باشیم. حالا این سوالی که سرکار اشاره کردن به سرشماری ثبتی مبنا بر نمیگرده، به شاخص های قیمت و حساب های ملی بر میگرده. معمولا که همیشه برای تولید شاخص قیمت مصرف کننده و تولید کننده و انواع شاخص قیمت شما باید یک سال پایه داشته باشید که این سال همه مقایساتی که انجام میشه با این سال پایه است. ما الان سال پایه‌مون 1390 بود که تبدیل شد به 1395. الان داریم تلاش میکنیم که این رو بیاریم به 1400، هم برای حساب‌های ملی و هم برای شاخص های قیمتمون که آخرین سال پایه باشه. فکر میکنم توضیح سوالی که فهمیدید.
بسیار خوب سرکار خانم محمدی خبرنگار صدا و سیما در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر، نرخ برخی از متغیرها رو به صورت مشترک هم مرکز آمار اعلام میکنه هم بانک مرکزی، خصوصا نرخ تورم رو، و یه اختلاف حدودا بین 10-15% ما بین این دوتا مرکز شاهد هستیم. سوال اولم این هستش که یه توضیح مختصری در مورد علت این تفاوت بفرمایین، و سوال دومم این هستش که به چه علتی سال 97 مبنای مرجع رسمی اعلام مرکز آمار انتخاب شد بین شما و بانک مرکزی؟ متشکرم.
خب خیلی متشکرم، ممنونم. سوال ببینید، یکی از موضوعاتی که اتفاقا مبتلا به کشور هست، ما هم تلاش زیادی کردیم که این موضوعات مرتفع بشه، همین بحث موازی‌کاری و بعضاً تشتت آماری در کشور. توی دنیا هم از یک سابقه قدیمی راجع به این موضوع وقتی بهش برسیم، حدود 60-70 سال قبل، چون مراکز آماری مراکز جدیدتری هستند نسبت. حالا اگه سوالتون فقط راجع به بانک مرکزی، من تمرکزم رو اون باشه، چون بحث موازی‌کاری یه ذره وسیع‌تر از موضوع نرخ تورم، ولی چون بانک رو گفتید، تو دنیا مراکز آماری سازمان‌های جدیدتری هستند نسبت به بانک‌های مرکزی. تقریبا وقتی تاریخچه رو می‌بینیم، در حدود 70 سال قبل در دنیا یکی از مسائل عمده دنیا توی اقتصادها نرخ‌های تورم بالا بود. لذا بحث کنترل پولی به منظور کنترل تورم در قوانین پولی و بانکی بانک‌های مرکزی خیلی پررنگ شد. بعد اون موقع گفتن که آقا وقتی که شما یک دستگاهی وظیفه کنترل تورم رو داره، خودش نباید این آمار رو تولید بکنه، یعنی نقض غرض میشه. لذا این وظیفه به مرور واگذار شد به مراکز آماری که الان در دنیا وقتی مطالعه میکنیم حدود 3.5%، حدود 3% کشورهای دنیا تولید نرخ تورمشون توسط بانک‌های مرکزیه. خب حالا در کشور ما هم ما تقریبا جز معدود، شاید بشه گفت اولین کشوریم که دو نهاد داره اینا رو تولید میکنه، در صورتی که واقعا نیاز نیست. ما اومدیم از لحاظ تصمیم گیری موضوع رو توی کشور حل کردیم. در دنیا کشورها، اون کشورهایی که از لحاظ آماری از یک پتانسیل یا پیشرو هستن، یه فهرستی دارن به اسم فهرست آمارهای رسمی که اون تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های اجراییشونه. ما اومدیم از همون سالی که فرمودید، از سال 96 شروع کردیم، 97 جمع‌بندی کردیم و یه فهرستی در کشور ایجاد شد، فهرست آمارهای رسمی. در این فهرست اولا فهرست آمارهایی که در حیطه آمارهای رسمی گنجانده میشه اومده که در آخرین بازنگری حدود 507 تا شاخص رو داریم که اینا شاخص آمارهای رسمی هست و دستگاه تولید کنندش اونجا مشخص شده. من پیشنهادم اینه که اینو مراجعه کنید، روی سایت مرکز آمار هست، روش میشه کار کرد. تو اونجا این مثلا تورم که سرکار خانم فهمودید به عهده مرکز آمار ایران گذاشته شده، تصمیمم در شورای عالی آمار گرفته شده. شورای عالی آمار بالاترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری در حوزه نظام آماری کشور هست. کار هم کار خیلی زیادی، چون یک کمیسیون تخصصی داره مشتمل بر همه دستگاه من جمله خود بانک مرکزی. ساعت‌های بسیار زیادی روی این فهرست کار شد و در نهایت تو فهرست اگر ملاحظه کنید مرجع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی و نرخ بیکاری مرکز آمار و البته بانک مرکزی هم یه دسته از آمارهای خیلی مهم رو تو اون فهرست داره، آمارهای ارزی، پولی، خدمت شما، سپرده ها، نقدینگی. اینا آمارهای بسیار مهم اقتصادی هستند که اتفاقا هیچ دستگاهی هم مثل بانک مرکزی نه توان نه پتانسیل تولید این آمارها رو داره. لذا ما اونجا تقسیم بندی کردیم که هر دستگاهی باید چه آماری رو تولید بکنه. حالا دیگه تمکین به این مصوبه قانونی دیگه از حیطه من خارج، اون دیگه با تصمیمات بالاتر میطلبه. تکلیف توی کشور معلومه، البته هم آمار رسمی، آمار مرکز آمار، همه مقامات هم به آمار مرکز آمار استناد میکنن. دلایل اختلاف هم خب خیلی واضحه، بالاخره ما نه نمونه های آماریمون با هم میخونه نه جامعه تحت شمولمون، ما همه شهرها رو داریم، همه روستاها رو داریم، ضرایبمون از یک طرح متفاوت با ضرایب طرحهای بانک مرکزی میاد. خب دیگه طبیعیه وقتی تفاوت در اینا هستش اعداد هم متفاوت میشه.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر، حالا من خودم یک سوالی برام پیش اومد. حضرت عالی، اول فرمایشتون فرمودید که خب مثالی زدی خیلی هم جالب بود، کلاس هایی که برای بحث نمره و میانگین نمره ها، و فرمودید که معلم در عصر اونجا این بر اساس نظر معلم هست این آمار.
نه من میگم که این نمره ارزیابی کننده معلم،
از دید معلم. بله
اصلا ارزیابی کننده معلمه.
فهم درسته. خب حالا ما برگردیم به مرکز آمار. الان ما ارزیابی کننده رو پس مرکز آمار میدانیم بر طبق وظیفه‌ای که حالا دولت فرمودیم که دولت‌ها هستن بر عهده این مرکز آمار گذاشته، درسته؟
بله.
بسیار عالی. خب سرکار خانم شکرانی، سرکار خانم مریم شکرانی، دبیر اقتصادی روزنامه شرق، پشت خط هستین خانم شکرانی؟ خب ظاهرا ارتباطشون قطع شده. آقای روح الله رضایی مقدم، آقای روح الله رضایی مقدم، ارتباط شما هم قطعه؟ خب خانم سلامت بخش، سوال دومتون بپرسین اگه سوالی دارید که دوستان هم وارد بحث بشن.
من می‌خواستم آقای حسین زادی توضیح راجع به این که از این به بعد قرار سرشماری‌ها بر اساس ثبتی محور باشه توضیح بفرمایید، و آیا سازوکار لازم در این مورد انجام شده و امسال سرشماری ما بر این اساس خواهد بود؟ یعنی دیگه ما سرشماری که به صورت حضوری باشه نخواهیم داشت؟
خدمت شما از شبت، سوال خیلی خوبی هست. ما نکته در دنیا، چون من همیشه اشاره میکنم به دنیا به خاطر اینکه ما کارهایی که انجام میدیم منطبق با استانداردهای بین المللی، حدودا از هولوش دهه 2010 در دنیا یه تمی مطرح شده به اسم مدرن سازی نظام های آماری، که خب محورهای متفاوت زیادی داره. مثلا برای اینکه یه بحث مدرن سازی انجام بشه از خود قانون باید شروع کرد، یعنی قانون آمار باید تدوین بشه. ما الان در کشور قانون مرکز آمار داریم، قانون تأسیس مرکز آمار، در صورتی که آمار با این شاکلهی که داریم راجع به صحبت میکنیم صرفا مربوط به مرکز آمار نیست، یک موضوع کشور شموله. فقط لذا ما نیاز به یک قانون آمار کشور داریم که تکالیف همه دستگاه من جمله مرکز آمار درش مشخص باشه. خب این کار رو لایحه آماده کردیم، در دولت هست، انشاءالله میره در مجلس مصوب میشه. یا لزوم تدوین برنامه‌های ملی در حوزه آمار هست که ما سومین برنامه الان داریم، چهارمین برنامه ملی توسعه آمار رو در کشور همراستا با برنامه هفتم تدوین می‌کنیم. یکی از گرایش‌های مهم مدرن‌سازی اینه که استفاده از منابع داده جدید برای تولید آمار. خب ما الان در عصری هستیم که تنوع داده بسیار زیاد شده، از داده های باز گرفته کلان داده ها، داده های اداری و بسیاری از داده ها که هم تولیدشون گسترش پیدا کرده، همین که به سرعت در حال افزایش هستن.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، ببخشید میونه کلامتون، چون دوستان خبرگزاری روزنامه شرق و خبرگزاری ایسنا اومدن پشت خط و سوالات دوستان.
بله من سعی سعی.
آره اگه معذرت بخوام. آره متشکرم.
بله خدمت شما عرض شد که عرض میکردم یکی از مصادیق استفاده از شیوه های ثبتی مبناست و یکی از مهمترینش هم استفاده از این شیوه های ثبتی مبنا در سرشماری هاست. ما طبق مصوبه‌ای که از دولت داریم باید 1405 سرشماریمون رو به شیوه ثبتی مبنا انجام بدیم. در شیوه ثبتی مبنا به جای مراجعه به مردم و تکمیل پرسشنامه به شکل خود اظهاری، ما باید به داده هایی که در پایگاه ها و بانک های اطلاعاتی در دستگاه ها وجود داره مراجعه کنیم. خب البته این مسیر مسیر پرچارشی، هم کیفیت پایگاه ها باید ارتقا پیدا کنه، هم پایگاه های نیمه تمام باید تکمیل بشن، همین که خدمت شما بعضی جا اصلا داده ها نیستن، باید این داده ها کامل بشن. ما در کشور ستاد ملی سرشماری ثبتی مبنا ایجاد کردیم که خب نهادسازی خوبی هم هست با ریاست رئیس سازمان برنامه و عضویت 10 وزیر و 3 رئیس دستگاه. اونجا راجع به این که سازوکارهای لازم برای اینکه هم جاهایی که ما دیتا نداریم یا پایگاهی کامل نیست کامل بشه، همین که مسیر تبادل دیتا با مرکز آمار تسهیل بشه در یک فضای امنی که ما بتونیم مشابه کشورهایی که موفق شدن به شیوه ثبت مبنا سرشماریشون انجام بدن، ما هم از این دیتاها برای تولید، به این دیتاها بهشون میگن ثبت‌های اداری بحب. که باید تبدیل بشن به ثبت‌های آماری و از اونها ما نتایج سرشماری حاصل کنیم.
بسیار عالی. خب سپاسگزارم آقای دکتر. سرکار خانم مریم شکرانی، آخرین سوال شما رو میشنویم. سرکار خانم شکرانی در خدمت شما هستم.
بله من با تشکر میکنم از آقای دکتر که حالا به حوصله جواب دادن. در رابطه با بحث
آقای رضایی مقدم، شما پشت خط هستین؟
بله بله.
سلام مجدد، ما در خدمت شما هستیم. خب خانم شکرانی سوالتون بپرسین لطفا.
بله این که من میخواستم علت تفاوت‌های فاحش آماری که حالا بین دستگاه‌های آماری وجود داره، با نگاه به این که من میدونم دستگاه مرجع مرکز آمار هست، ولی ما یهو می‌بینیم رشد اقتصادی در گزارش اعلامی مرکز آمار مثلا منفی میشه، در گزارش اعلامی بانک مرکزی مثبت میشه، و بانک مرکزی مثلا میاد اخیراً اعلام میکنه که مثلا نرخ تورم تو دولت قبل حدود 70% بوده. میخوام ببینم یا حتی در رابطه با آمارها و در واقع شاخصهای جهانی هم وقتی صحبت از در واقع قدرت خرید جی دی پی میشه، ما میبینیم که مثلا نرخ مبنای دلار ما دلار 4200 بوده، در صورتی اصلا تو بازار ما دلار 4200 عملا وجود نداره، و خب در مقایسه که با سایر کشورها از نظر جی دی پی انجام میشه، یهو یک رتبه عجیب غریب برای ایران در میاد که در واقع مخاطب هم باور نمیکنه. در رابطه با این مصادیق من هنوز قانع نشدم علت این اختلاف ها چی میتونه باشه که رشد اقتصادی اون منفی میشه و یک دستگاه آماری دیگه اونو مثبت اعلام میکنه.
بله سپاسگزارم سرکار خانم شکرانی. خب پاسخ جناب آقای دکتر حسین‌زاده رو میشنویم. ممنونم از شما و خدا آره با ما باشه خانم شکرانی تش. که پاسختون رو بشنوین لطفا.
بله بله دارم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر بفرمایید.
من فکر میکنم خانم شکرانی، من پاسخ قبلیم به همین سوال بود که دلایل تفاوت چی هست، عرض کردم که خب دلایل تفاوت زیاده، هم جامعه تحت پوشش، هم تعداد نمونه هایی که بررسی میشه، خیلی منابع بررسی، لذا دلایل متعدده. ولی در کشور مرجع رسمی مرکز آمار ایران هست که اشاره کردم در فهرست آمارهای رسمی شورای عالی آمار مصوب کرده که هر دستگاهی تکلیفش راجع به شاخصهای مهم اقتصادی اجتماعی چی هست. اضافه فکر میکنم برای اینکه بتونیم به سوالات دیگر دوستان هم پاسخ بدیم، چون مفصل سعی کردم در قسمت قبل پاسخ بدم، اگر قانع نشدم باز توضیح بدم، اگر نه که
خب بفرمایید خانم شکر.
آقای دکتر در رابطه
خیلی کوتاه محبت
بله بله, بله همین مثلا مصادیق حالا قدرت خرید بر مبنای چه دلاری الان محاسبه میشه؟
خدمت شما شود چیزی که ما الان محاسبه میکنیم ریالی هست، یعنی روی سایت ما مثلا دلاری جی دی پی رو جایی اعلام نکردیم، چون که ما نرخ ارز واحدی نداریم و نرخ ارزمون بستگی داره که شما چه نرخ ارزی رو پایه قرار بدی و اون محاسبه رو انجام بدی. روی سایت ما هرچی که توی جی دی پی محاسبه شد و اعلام شده ریالی هست. راجع به تفاوت رشدهای اقتصادی هم که اشاره کردید به درستی، من پیشنهادم اینه که چون این میدونید موضوع وقتی باز بشه، من الان باید شروع کنم از بخش کشاورزی توضیح بدم که ما چه از چه منابعی استفاده میکنیم. توضیح بدم ما طرح آمارگیری فصلی داریم، هر فصل به بخش کشاورزی مراجعه میکنیم، در بخش صنعت شاخصهای مقدار میگیریم که خب اینا توی طبقه بندی های بین المللی برای محاسبات تولید ناخالص داخلی رنکینگ بالایی داره. وقتی یک کشوری راجع به مثلا رشد اقتصادی فصلی صحبت میکنه، اولویت بندی میکنه، میگه اون دسته از کشورهایی که مثلا میتونن یک طرح آمارگیری رو برای این به شکل فصلی هندل بکنن در پله A قرار میگیرن، تا D طبقه بندی داره. لذا ما سعی کردیم در مرکز آمار وقتی راجع به موضوعی صحبت میکنیم استانداردهاش رو رعایت کنیم. مثلا صنعت ما علاوه بر این که یه مستاق میگم که دیگه راجع مثلا بخش صنعت، علاوه بر این که از وزارت صنعت اطلاعاتش رو میگیریم، خودمون به شکل مستقل هم آمارگیری میکنیم، صرفا به اطلاعاتی که وزارت خونه مربوطه میده بسنده نمیکنیم. فکر میکنم حالا من سعی کردم توضیح بدم.
سپاسگزارم. خب خانم شکرانی پاسختون رو گرفتین شما؟
بله متشکرم.
تندرست باشین. خب جناب آقای روح الله رضایی مقدم، خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسنا، میشنویم سوال آخرتون رو در خدمت شما هستیم.
سوال که زیاد دارم ولی گفتم سوال آخر، حالا چون دوستانم
چون آره وقت نیست و خود دوستانم بله در خدمت
فکر میکنم سوالای خودشونو پرسیدم، منم ببخشید جوابمو گرفتم. من در مورد سوال خودم بیشتر دوست دارم یه بار دیگه توضیح بیشتری از آقای حسینزاده عزیز دریافت کنم. این که گفتن که ما با تفاوت در واقع حضور در واقع سازمان مرکز آمار در تدوین لایحه و برنامه هفتم توسعه رو گفتم، من میخوام این سوال ازشون بپرسم، یعنی در سالهای گذشته و دولتهای گذشته آیا مرکز آمار یعنی حضوری نداشته؟ یعنی برای اولین بار هست که چون صحبتهای دیروز آقای میرکاظمی هم تقریبا چنین تلقی رو ایجاد میکرد، قبلا یعنی در دولت‌های گذشته و سال‌های گذشته اینطوری نبوده و الان مرکز آمار اضافه شده یا نه شکلش فرق کرده؟
در سال‌های گذشته
مرکز آمار دقیقاً چه کاری می‌تونه در این زمینه انجام بده؟
در سال‌های گذشته مرکز آمار حضور داشته، به شکل مستقیم حضور رئیس مرکز آمار ایران در ستاد نبوده، وگرنه خب همه برنامه‌هایی که تدوین می‌شده استفاده می شده از مرکز آمار. خب طول تدوین لایحه بودجه جدید رئیس مرکز آمار هم عضو ستاد بودجه شده، خب فکر میکنم این خیلی موثرتر هست در جریان همه مباحث مرکز آمار قرار بگیره، خب میتونه هم کمکی بده، همین که متوجه بشه نیازهای برنامه رو و اون سازوکار خودش رو برای تأمین آمارهای مورد نیاز برنامه بتونه برنامه‌ریزی بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. ممنون از جناب آقای روح الله رضایی مقدم، خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسنا. آقا خیلی متشکرم پشت خط اومدید، خدا نگهدارتون. آقای رضایی قطع شد. خب خانم شکرانی هم که فکر کنم باشون خداحافظی کردیم و خب میایم داخل استودیو. سرکار خانم محمدی خبرنگار صدا و سیما، سوال آخر خودتون بپرسین سرکار خانم. خب عرضم به حضور شما که سرکار خانم سلامت، بخش شما سوالی ندارید؟
نه.
سپاس گذارم. خب آقای دکتر حسین زاده بزرگوار، حالا با توجه به این که هفته هفته آمار هست و روز آمار و رسانه و به قولی سواد آماری و رسانه‌ای فرمودید، دوست داریم که صحبت‌های شما رو در این خصوص بشنویم. همین که چه توقعی به عنوان بخش حاکمیتی آماری کشور که کاملا بر عهده شما گذاشته شده، حالا تقریبا میشه بگیم حالا به قول شما 90 درصدش به عهده شماست، و چه توقعی هم از رسانه ها دارید؟ فرمودید اول صحبتاتون، اما دوست داریم که حالا کاملا خیلی حالت مبسوط باشه که رسانه ها هم بدانن چطور میتوانند به مرکز آماری کشور که خیلی از سیستم مملکت داره بهش تکیه میکنه بر آمارش، چطور میتونن کمک بکنن و یک بازو و عصایی باشن برای این سازمان. در خدمت شما هستم.
خدمت شما عرض شود که مرکز آمار یک سرمایه اجتماعی برای کشور و کلن آمارهای رسمی یک کالای عمومی هن. کالاهای عمومی ادبیاتشون با کالاهای خصوصی متفاوته. مثلا این خودکار که دست من هست یک کالای خصوصیه، توش بحث رقابت پذیری هست، یعنی هر چقدر خدمت شما تعداد کارخونه های تولید خودکار بیشتر بشه، هم به افزایش ارتقای کیفیت این کمک میکنه، هم به کاهش قیمتش، یعنی رقابت پذیری تو این. ولی تو کالاهای عمومی شما بحث رقابت پذیری به اون مفهوم نیست، یعنی حالا از همین منظر این که باید موازی کاری در تولید آمار نباشه کاملا، چون آمارهای رسمی یک محصول عمومی هن. اینطور نیست که وقتی تعداد تولید کنندگان محصول عمومی یک محصول واحد عمومی زیاد بشه باعث ارتقای کیفیتش میشه، اتفاقا باعث کاهش کیفیتش میشه. همین که ما مردممون بعضا میگن چرا، یا سیاستگزار میگه چرا این عدد تورم با این عدد نمیخونه، این خودش کیفیت باعث کاهش کیفیت هر دو عدد تورمه. منظورم این که پس بله. رقابت پذیری تو اینجا بعضا برخی که اطلاع کمتری دارن، دلسوز هستن ولی اطلاع کمتری دارن، میگن خب باشه دو سازمان کار کنن، اینا باعث میشه کیفیتشون بره بالا. تو محصول عمومی چنین حرفی
خیلی دیگه آماری میشه
اینطور نیست واقعا. حالا از این منظر من خواستم پاسخ سوال شما رو بدم که هم مرکز آمار و آمار رسمی سرمایه اجتماعی. وقتی سرمایه اجتماعی، یکی از محورهای مهم سرمایه اجتماعی باورپذیری، ببخشید اعتماد. یعنی وقتی که ما توی یک موضوع عمومی اعتماد داشته باشیم، اون موضوع راحت‌تر، یکی از منابع کیفیت یک محصول عمومی اعتماده، که آمار هم از این جنسه. ببینید ما انتظارم از رسانه که ضمن این که واقعا تبریک میگیم روز و تشکر میکنیم از زحماتشون، اینه که خب متفاوت باید باشن با خدمت شما عرض شود. منی که مثلا در کوچه و بازار مثلا تحلیلی میکنم، وقتی که یک رسانه راجبه یک محصول عمومی صحبت میکنه، خب اون وظیفه‌اش مقدار سنگین تر میشه. وقتی که ما این محصول ارزشمند یا این کالای ارزشمند به نام آمار رو روش شبهه وارد میکنیم، این شبهه باعث میشه که اعتماد عمومی نسبت، بعد یکی از چیزهایی که کالاهای عمومی دارن به هم وابستن. وقتی شما مثلا راجب اعتماد راجب یک محصول عمومی دولت کم میشه، به همون
زنجیروار
بقیه محصولات هم
دقیقاً همین.
مثلا وقتی راجع به صدا سیما اعتماد کم بشه، روی آمار هم اثر میذاره و بالعکس. لذا این خیلی باید با احتیاط، خیلی جاها روی این چیزا به این سادگی شبهه وارد نمی کنن، به ویژه وقتی که یک